بسم الله الرحمن الرحیم.
مسائل شرعی که در این جلسه شروع کرده بودیم مربوط به وقف بود و احکام وقف. می‌فرمایند که این مسائل مربوط میشه به نماز اول وقت. کسی که مسائل نماز و شکلیات و سهلیاتش رو نمیدونه و احتمال میده که در نماز براش یکی از این کار پیش بیاد، واجب است که نماز اول وقت رو تأخیر بیاندازد، مسائل شکلیات و سهلیاتش رو یاد بگیره و سپس نماز بخونه. پس نماز اول وقت خیلی تأکید شده، اما اگر میدونید یکی از مسائل شکلیات و سهلیات براش پیش میاد یا احتمال میده، حتما باید نمازش رو تأخیر بندازه از اول وقت و اول مسائل شرعیش رو یاد بگیره و سپس به نماز بپردازه. ولی اگر اطمینان داره که نماز رو به طور صحیح تمام میکنه، و مسائل سهلیات و سهلیات براش پیش نمیاد، اطمینان داره میتونه نمازش رو بکنه، در اون صورت اگر مسئله پیش نیامد نمازش صحیحه و اول وقت میتونه نماز بخونه. اگر مسئله براش پیش بیاد که احتمال بده یکی از دو طرف را، مثلا مسئله شک بین 3 و 4 رو نمیدونه، حالا شک کرد بین 3 و 4، نمیدونه که باید بنا رو بر 3 بگذارد یا بنا رو بر 4 بگذارد، نمیدونه، همینجوری انتخاب کرد بنا رو بر 4 گذاشت و بعد نماز احتیاط خوند، نمازش یه صحیحه. اما اگر بر 3 گذاشت و به اصطلاح وظیفش رو عمل نکرد، وظیفه حقیقیش رو بعدن که فهمید، اگر در وقت باید نمازش رو اعاده کنه و اگر در خارج از وقت باید نمازش رو قضا کنه. پس اگر احتمال نمیده که نمازه در نمازی که از مسائلی که نمیدونه براش پیش میاد نمازش رو بخونه، اگر پیش نیامد نمازش صحیحه، اگر پیش اومد نمازش باطله. اگر پیش آمد یکی از دو طرف احتمال و احتمالی رو انتخاب کرد که بعد دید درست بوده، نمازش صحیحه، احتمالی رو انتخاب کرد که بعد دید غلط بوده، نمازش باطله. اگر در وقت اعاده، اگر در خارج از وقت قضا، اینا چی رو میرسونه؟ این که انسان باید مسائل شرعی نمازش رو یاد بگیره. یکی از پیشنهاداتی که به همه برادران عرض میکنم اینجا اینه که در این ماه مبارک رمضان یه سری مسئله آدم بخونه، مطالعه کنه، کار بکنه، به رساله مراجعه کنه. یه خود مسائل شرعیمون رو بدونیم، مسائل تیمم و غسل و وضو و نماز، به خصوص برای جوانترها، چه پسر و چه دختر، به خاطر اینکه روزه هامون خراب نشه باید مسائل غسل و تیمم و وضو رو حتما آگاهی داشته باشیم. خیلی ها هستن که به خاطر یه شرم و حیای غلط مارمزونشون از بین میره و روزه هاشون عمدن خورده میشه. مراقب باشید که این مسائل برای شما انشالله هیچ وقت پیش نیاد. یه صلوات مرحبا در خط امامت و نبوت گفتیم که وقتی سیر بکنید با اون خطی که از نظر روانی، اجتماعی، تاریخی و به اصطلاح جامعه شناسی وقتی که انسانها رو بررسی کردیم دیدیم احتیاج دارن و منتظر هستن، یه مصلحی را که این متخصاتی رو داشته باشه. از این برم خط نبوت بعدش اومده امامت. امامت امام ها یکی پس از دیگری منتقی میشه این دوتا خط به یک شخص در مورد امام 12 به اسلام و شیعه معرفی کرده. جالبه که چون اینا اینجور مسائل و پیشگویی هایی که پیشگویی کرده و خیلی نون و آب داره، خیلی رهزنه و به اصطلاح جای لغزش هست. برای اینکه وقتی میگن که مصلحی ظهور میکنه، مردم خیلی بهش امیدوار هستن، مردم خیلی بهش اعتقاد دارن، خیلی بهش علاقمندن. لذا خیلی در طول تاریخ از اول جریان نبوت و امامت دکانها و دستگاه های دروغی پیدا شده برای خاطر اینکه از اینجا برای نونعاب دنیویشون استفاده کنن. پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین به خاطر اینکه به وحی متصل بودن و اون کیاست و فراست ملکوتی رو داشتن، جوری پیشبینی کردن و پیشگویی کردن که اگر انسان با یه مطالعه اجمالی با روایات آگاه باشه، هرگز مسئله براش مشتبه نمیشه و حجت براش تمام میشه. یعنی عرض کردم اون هفته که دو هفته پیشی که در خدمتون بودیم، گفتم که اگر پیغمبر میفرمود که 12 نفرن، 12، این 12 رو با توجه به اینکه قدیم ها کامپیوتر نبوده، چاپ نبوده، نمیدونم این چیزای به اصطلاح اینا نبوده، میتونستن در نسخه بدلا اونور اینور کنن، ولی اونقدر تعبیرات مختلفی گفتن که نمیشه کارش کرد. تا اینجا رسیدیم به اینکه ائمه 12 هستن. در هفته پیش رسیدیم به اینجا که این 12 به عدد نقبای بنی اسرائیل هم. رسیدیم به اینجا که بعضی از روایاتی داره که اینا اولشون علیست، رسیدیم به اینجا که آخرشون مهدیست، رسیدیم به اینجا که 9 از فرزندان امام حسین علیه السلام هستن. باز هم داره، یعنی یکی دو هفته دیگر من این رو صحبت میکنم، بعد دیگه اختصاصا راجع به شخصیت و ابعاد مختلف وجود، شخصیت، زندگی، مشخصات خود اون حضرت انشاءالله صحبت خواهیم داشت. احادیثی که در این هفته براتون عرض میکنم، فرمودن ائمه 12 9 نفرشون از فرزندان امام حسین هم و نهمی قائمشونه و مهدی اونها. این یه سرزبایی. روایتی دیگری داریم که 4 به اصطلاح حدیث من فقط برای شما میکنم که این 4 حدیث هم از این جهت که 12 بودن امام رو بیان میکنه و هم از این نظر که مضامین خیلی خوبی داره، میتونه برای ما خیلی روشن کننده باشه ابعاد مختلف جهت همین خط امامت. چون عرض میکنم که وقتی که پیغمبر پیشگویی میکنه، خیلی ها ممکنه بعدن بیان ادعاهایی داشته باشن، مثلا همین بنی امیه و بنی عباس. خب این 12 هیچ کارش نمیتونن بکنن، چون پیغمبر فرموده که 12 خلیفه من دارم، کلهم من قریش. هر جوری هی خواستن حساب بکنن، 12 تا درست نشد، یا کمتر شده یا بیشتر شده. مثل اون گروه فرقه زاله که گفتن که پیغمبرشون گفت که من 24 به اصطلاح نماینده دارم و جانشین دارم که اینا رهبران بعد از من هستن. 24 اولی اومد، دومی پسر اولی، دومی که باید فرزند ذکورش همینجوری جانشین باشه، اصلا عقیم از کار در اومد، بحثی دار نشد. خدا وقتی میخواد که باطل بکنه حجت کسی را، حجت هم داهزتون اندرب به هم، یعنی حجتشون باطل است، شکسته است، دهد داره. وقتی میخواد خدا باطل بکنه اینجوری میشه. لذا پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین در این باره واقعا حق مطلب را ادا کردن. اولین حدیث، همه این احادیث 4 رو من از روی منتخب الاثر میکنم. منتخب الاثر یک کتاب خیلی خوب و مفیدیست برای به دست آوردن ابواب و فصول مختلف امامت، زیرا که از کتابهای مختلف و از فصول مختلف جمع کرده و بابندی و فصلبندی خیلی خوبی کرده. اولین باب اینه، باب 5، باب 7، ائمه 12 هستن، 9 از فرزندان امام حسین، 9 قائمشون و مهدیشون. اولین حدیث این است از کمال الدین شیخ صدوق رضوان الله علیه، از عبدالله ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میفهمد که من دیگه عربیشو نمیخونم چون به اصطلاح میترسم که ملال‌آور باشه. خداوند بر زمین آگاهی و اطلاع پیدا کرد، نوری تابون. بعد پیغمبر میفرماد که وقتی که به زمین نظر کرد، مرا از میان زمین برگزید، فختارنی منها، وقتی مرا برگزید مرا پیغمبر قرار داد. سپس یه نظر دومی فرمود، علی را جانشین من و امام قرار داد. ثم امرنی سپس به من امر کرد که علی را برادر، ولی، وصی و خلیفه خود انتخاب کنم و وزیر. بعد می فرمان فعلیم نمی به امن علی. ما دوتا از یک سرچشمه می آییم، از یک جا مشروب می شیم. فعلیم نمی به امن علیم. ما دوتا رو وقتی برگزید و انتخاب کرد، ما از همدیگه هستیم، ما هر کدوم منشأ دیگر هستیم. و هو زوج و ابنتی، علی همسر دخترم و پدر دو نوه دختری من حسن و حسین هستم. بعد می فرماید که مردم آگاه باشید و فراموش نکنید. علا کلمه تحذیر و تنبیهه، آگاه باشید و فراموش نکنید که خداوند تبارک و تعالی مرا و آنها را بر بندگان خود حجت قرار داد و از پشت حسین امامانی قرار داد که امر نبوت مرا ادامه می دهند و وصیت مرا حفظ می کنند. نهمین آنها قائم اهل بیت من و مهدی امت من است و شبیه ترین مردم است به من در قیافش، در گفتارش و در کردارهاش. ببینیم 12 نفرم، یعنی تا حسین رو معرفی میکنه، 9 نفر از فرزندان حسین، 9مشون مهدی نمته. بعد میفهمد یزهر و بعد غیبت حویله و حیرت مزله ظاهر میشود بعد از غیبت طولانی و سرگردانی گمراه کننده. یعنی انقدر غیبت طول میشه که مردم سرگردان میشن، اما در این حالی که سرگردان میشن، حجت بر اونها تمام خواهد شد. حتما خداوند امر او را ابراز و اظهار میکند و دین خدا را ظاهر میکنه و به یاری خود او را یاری میکند و فرشتگان هم او را یاری میکنند. پس او زمین را پر از عدل و داد میکنه، همون گونه که پر از ظلم و جور شده باشه. در اینجا 12 امام بیان شده، اینکه 9 تا از صلب امام حسینن بیان شده. مشخصات امام است، دو مشخصه خیلی مشهور، یکی غیبت طولانی و یکی هم زمین را پر از عدل و داد میکنن بیان شده است. برای روایت دوم یه صلوات مرحمت کنیم تا عرض کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
روایت دوم در همین به اصطلاح منتخب الاثر صفحه 83 حدیث شماره 10 هست. این رو سلمان فارسی نقل میکنه. سلمان خیلی احترام داره پیش اما و هم پیش اهل تسنن، یعنی سلمان و ابوذر. جالبش اینه، گاهی من با افرادی که صحبت میکنم میگم که ما در مشترکات که حرف نداریم، در مختصات حرف داریم. به معنای اینکه در امیرالمومنین و سلمان و مقداد و ابوذر و اینا هم ما و هم اهل تسنن با هم دیگه مشترک هستیم و با هم اختلاف نداریم. اختلاف سر اوناست، بیام اثباتشون کنیم. چون در نگه اختلاف نداریم که، یعنی در اینکه این آدم های فوق العاده بودن و صحابی عاده بودن بحثی نداریم. در بقیه که اختلاف و بحث داریم، بیام سر اونا صحبت کنیم. سلمان فارسی رضوان الله علیه میگه وارد شدم بر پیغمبر خدا و عنده الحسن و الحسین و امام حسن و امام حسین پیش حضرت بودن. یتغذیان مشغول خوردن غذا بودن و نبی یزع اللقمه تاره فی فم الحسن و تاره فی فم الحسین. اینا همش نکته داره ها. پیغمبر اکرم لقمه رو یک بار، یه لقمه میگرفت دهن حسن میگذاشت، به یک بار لقمه رو دهان حسین میگذاشت. این که پیغمبر دهان در دهان حسن و حسین لقمه میگذاره، این لقمه گذاشتن چه معنا داره، چه اثری داره، چه کارا میکنه؟ ای گفتیم کجا صحبت کردیم، ایام عاشورا. ایام عاشورا در تربیت امام حسین علیه السلام، تربیت الهی، که چه شد که امام حسین سر تا سر شد حسین خدایی الهی، سر تا پای افعالش، کردارش، کارهاش، تفکراتش شد خدا و جز برای خدا اقدام نمی کنه. اونجا گفتیم که این کارا، همین کارا چه اثراتی داره. لقمه رو میذاشت در دهان امام حسن و امام حسین فلما فرغا من الطعام، موقعی که غذاشون تموم شد، پیغمبر اکرم امام حسن رو برداشت گذاشت روی دوششون. حالا آتقه، آتق یعنی دوش، گردن، اتقم که میگن برای اینکه در واقع گردن رو آزاد میکنه، بابل اتق. و حسین رو گذاشت روی زانوش. سپس گفت ای سلمان، خب سلمان از خصیصین دربار پیغمبر اکرمه، خیلی اهل سره. فرمود ای سلمان اتحب بهم، اینا رو دوست داری؟ گفتم یا رسول الله چگونه دوست نداشته باشم؟ و اینا منزلتشون و مقامشون موقعیتشون پیش شما اینجوریه، شما خیلی به این احترام میذاریم، خیلی اینا رو دوست داریم، من چگونه اینا رو دوست نداشته باشم؟ سپس فرمود ای سلمان هر کسی که اینها رو دوست داشته باشه مرا دوست داشته، و هر کسی که مرا دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. یعنی سلمان خداست در جان من و منم در جان ایشان و خداست در جان ایشان. بعد دستشو گذاشت بر روی شانه حسین علیه السلام، فرمود انه الامام ابن الامام حسعتون من صلبهی ائمتون ابرارون امناعون امنا و معصومون و تازه و قائمون. بعد دستشو گذاشت روی دوش حسین، فرمود که نه تا این امام است، فرزند امام است، از پشت و صلب او امامان نیک سیرت و نیک صفت هستند که امین مردم هستند، معصوم هستند و نهومیشون هم امام زمان هستند. پس ببینید در اینجا هم برای سلمان این مسئله رو بیان می‌کنه. من گاهی اوائل که خب ما حدود مثلا 33 ساله که توی موضوعات مربوط به حضرت هم داریم، خیلی توفیق خداست و سرمون باید به عرش بزنیم و سجده کنیم و یه دومه بدیم صد دومه صدقه بدیم و خاک های نوکران و خدمتگزاران 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 اون حضرت رو دودی های چشم رو بکنیم و سرمون بکنیم. هم حقیقتاً اعتقاد دارم که تو این چند سال اینها خدا توفیق داده که در حالا لااقل از نظر نام در طیف نام امام عصر علیه السلام بودیم هممون. من خیلی دوست خودم، خیلی دوست خودم. در مطالعاتی که راجع به امام زمان علیه السلام از قبل، شاید مثلا همین منتخب الاثر رو من چند بار از اول تا آخر خوندم و خلاصه کردم، چند بار هم دیگه نوشتم، نوشته هاشم هست. یادمه که نیمه شعبان ها که میشد میخواستم یه کار جدید بکنم، باز یه بار دیگه مثلا یه سال غیبت نعمانی، یه سال کمال الدین، یه سال غیبت همین منتخب الاثر، یه سال یه کتاب دیگه که راجع به حضرت بود به مناسبت ایام نیمه شعبان که آمادگی باشه همینجوری میخوندم. مثلا بعضی از احادیث رو شاید 20 بار خود منتخب الاثر چند بار من تدریس کردم، حالا به اصطلاح از منتخب منتخبش رو همینجوری تو کلاس‌های مختلفی درس دادم، خوندم، صحبت کردم. با خودم فکر می‌کردم که پیغمبر چرا این همه تأکید با الفاظ مختلف؟ چرا؟ خب می‌فهمیدن امام‌ها 12 نفر، این اسمشون، اینم رسمشون. بعد که به دسته‌بندی‌ها، گروه‌بندی‌ها، پیدایش افراد ساختگی، امام‌های ساختگی، پیامبران ساختگی، زمان غیبت، ملاقات‌ها، اینا که رسیدم دیدم که همینه که پیغمبر یه جوری بفرماید که جز برای شخص شخیص امام عصر ارواحنا فدا تطبیق نداشته باشه و حجت را بر مردم تمام کنه، جای گمراهی نباشه که مردم بگن که ما اشتباه کردیم و اینجوری شد. حدیث دیگر در صفحه 84، حدیث شماره 13 که به اصطلاح جالب این حدیث، حالا این رو اجازه بدید که به اصطلاح بعد بخونم. اول حدیث 91، صفحه 91، حدیث شماره 24، چون این حدیث نقطه هایی داره که بعد خودتون خواهید فهمید که چرا بخاطر اون نقطه ها من به اصطلاح آخر کنم. حدیث شماره 24، صفحه 91، باز اینم از کمال الدینه. کمال الدینم از محاسن محمد ابن خالد برقی نقل میکنه، چون برقی جلوتر از صدود بوده، ابن البرقی، از پدرش، از جدش، از پدرش محمد ابن خالد، از محمد ابن داوود میرسه تا محمد ابن جارود، از ابن نباته ابن رباطه میگه خرج علینا رسول الله ذات یوم. ببینید هی به اصطلاح چهره ها و ابعاد مختلف این مسئله رو در روزهای مختلف، زمانبندی های مختلف، موقعیت های مختلف بیان میکنه. میگه که ابن نبات هم از اون حسابی هست، اسبق ابن نبات اسمش اسبق با صاد و همزه و از اون دوستان خیلی خوب امیر المؤمنین سلام الله علیه. من یواش یواش که سنم بالا میره یه چیزی رو خیلی آرزو میکنم و اون اینه که ما عمرمون تموم میشه، بالاخره تموم بشه و از دنیا بریم، اما دوستی ما با امیرالمومنین علیه السلام باقی بمونه و این خیلی مهمه و فقط هم از راه توسل درست و محبت، یعنی مرتب از ائمه خودشون بخواهیم که دوستی ما رو برای خودشون نگه دارن. و من اینو امروز جمعه آخر ماه شعبان به شما عرض میکنم که این مسئله دوستی جز با عمل به اونچه وظیفه دوستی است نشاید. یعنی اگر ما به وظایف دوستیمون عمل کنیم اونها دست از ما بر نخواهند داد، زیرا که اونها کان وفا و صفا هستند و هرگز کسی در تاریخ بی‌وفایی از اونها سراغ ندارد. لذا اگر ما اندکی و کمی به شرایط دوستی و محبتشون عمل کنیم یقین داشته باشید که این کار خواهد بود. و اسبق ابن نباته از اونها است که تا آخر عمر در آستانه و در عتبه امیرالمؤمنین شیعه بوده و خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. اسبق ابن نباته میگه که خرج علینا امیرالمؤمنین، میگه یه روزی امیرالمؤمنین علیه السلام بر ما بیرون آمد و یده فی ید ابنه الحسن، دستش تو دست حسن علیه السلام بود. همینجور که می اومد اسبق ابن نباته میگه من بودم و عده‌ای بودیم، علی آمد دستش تو دست امام حسن بود، گفت همینجوری که من دستم تو دست حسنه یه روزی خرج علینا رسول الله ذات یوم و یدی فی یده، یه روز پیغمبر آمد در حالتی که دست من علی در دستش بود، به همین قیافه ای که الان دست من در دست حسنه پیغمبر آمد و دست من در دستش بود. اینجوری بعد پیغمبر می فرمود که خیر الخلق بعدی و سیدهم اخی هازا، این برادر من علی بهترین مردم بعد از من و آقای مردمه و برادر منه. اینا رو میگه امیرالمومنین علیه السلام، چی نقل میکنه؟ اسبق ابن نباته. بعد پیغمبر فرمود این علی امام هر مسلمان است و مولا و ولی هر مؤمنی است بعد از وفات من. الا و انی اقول، توجه داشته باشید، حالا امروز من علی میگم، اینی که دستش تو دست من حسنه خیر الخلق بعدی و سیدهم ابنی، این فرزند من حسن بهترین مردم بعد از من و آقای مردم و این امام هر مسلمان و مولای هر مؤمن است بعد از وفات من. الا میگم ابعاد مختلف رو که آدم بذاره پیش هم وقتی تنظیم کنه قشنگ وجود یک ساختمان با تمام مشخصاتش در میاد. الا و انه سیظلم بعدی، این حسن را بعد از من ظلم بهش میکنم، مظلوم واقع میشه، همونطوری که کما ظلم تو بعد رسول الله، همونطوری که من بعد از رسول خدا مظلوم شدم، حق منو نشناختن، حق حسن هم نمیشه. و بهترین خلق و آقای خلق بعد از حسن ابنی اخوه الحسین، پسر دیگر من، برادر همین حسن، حسین است که المظلوم و بعد اخی المقتول و فی ارض کربلا. صحبت کیه؟ صحبت زمان حیات امیرالمومنینه، زمان حیات اسبق ابن نباته. امام حسن علیه السلام هنوز مثلا جوانی بوده، داره پیشبینی میکنه دوره امامت امام حسین رو و کشته شدنشون رو در کربلا. خود پیغمبر امیرالمومنین در سال 40 به شهادت رسید و امام حسین علیه السلام در سال 61، داره 21 سال بعد از خودش رو پیشبینی میکنه، اسم کربلا هم میاره. و شما خیال نکنید که اون وقتا کربلا شهری بوده، جایی بوده، نه، یه بیابانی بوده. تعاریف اینجوری دیگه، یه زمین فقری بوده، بی آب و علفی بوده. بعد فرمود که آگاه باشید که او و اصحابش از سادات شهدا در روز قیامت هستند. سادات جمع سیده، یعنی او سید الشهدا است، اصحابش هم سادات شهدای دیگه هستند و او هم سید اونها. بعد از حسین، مهم اینجاست، نقطه مهم اینجا، و بعد از حسین تسعتون من صلبه، نه نفر از پشت حسین هستن که خلفای خدا در زمین و حجتهای خدا بر بندگانش و امینهای الهی بر وحیش هستن و ائمه المسلمین و قاده المؤمنین. قاده جمع قائد، رهبران مؤمنین. و ساده المتقین، ساده جمع سید است، سید و آقای با تقوایان هستند. و تاسعهم القائم الذي يملا الله به الارض نورا بعد ظلمتها و عدلا بعد جورها و علما بعد جهلها. این روایت اینا رو البته در حکومت هست مهدی علیه السلام و در خصوصیت حکومتشون بیان خواهیم کرد. این عبارات خیلی کمه، معمولا تو مشخصات از مهدی علیه السلام این جمله رو که فیملا الله به الارض جورا قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلمن و جورا میگن. اینجا دو سه تا نکته اضافه داره، داره که یملا الله به الارض نورا بعد ظلمت ها، نور پر میشه در زمین بعد از بوی، و عدلا بعد جورا، بعد از اینکه زمین پر از جور و ستم شد پر از عدل شد، و علما بعد جهل ها، که این رو خیلی کم داره، در جاهای دیگه داره که به اصطلاح امام زمان علیه السلام کلایه داره، علم است، دانش است، آورنده علم و دانش است، و در زمان او دانش شکوفا میشه و چنین و 27 علم 27 طرف و 25 تا شروعشون میاره و اینا مربوط به زمان ظهور است و به اصطلاح مشخصات علمی اجتماعی از نظر عدالت اخلاقی و اعتقادی زمان ظهور حضرت اینا رو خواهیم گفت. جالبه، یملا الله به الارض نورا بعد ظلمتها و عدلا بعد جورها و علما بعد جهلها. بعد فرمود قسم به آن کس که برادر مرا که محمد است، به نبوت برانگیخت و مرا به امامت اختصاص داد، نازل شده است به این حرفی که گفتم که جانشین پیغمبر منم، جانشین من حسن است، جانشین حسن حسین است و بعد از حسین نه تا از رسول صلب حسین میان و نهمی کنم امام زمان با این مشخص هم. لقد نزل بذالک الوحی، وحی خدا بر همین نازل شده است، قسم هم میخورد از آسمان بر زبان روح الامین جبرئیل. پیغمبر سوال شد، ولقد سئل رسول الله، خیلی این حدیث جامعه و مطالب مختلفی داره. پیغمبر ازش سوال شد و منم نشسته بودم. علی میگه، به کی میگه؟ از فقیر ابن عباده و جمعی که اونجا هستن، داره میاد، حالا تو کوچه، تو مسجد، تو بازار، تو باقی نمیدونم. از پیغمبر سوال شد در حالتی که منم پیششون بودم، از پیشوایان بعد از پیغمبر، وقتی سنی‌ها میگن که پیشوا معین نکرده، از پیشوایان بعد از پیغمبر، از پیغمبر سوال شد، منم نشسته بودم. قسم به پروردگار شبها و روزها و ماهها که عدتشون مثل عده ماهها، ما هم دیگه دوازده ماه هم، دوازده ماه هم و عدتشون دوازده بود. سائل گفتش که فمن هم یا رسول الله، اینا کیا هستن؟ پیغمبر دستشو گذاشت بر سر من و علی هستن. فرمود اولشون اینه و آخرهم المهدی، آخرشون مهدی علیه السلام. من والاهم فقط والان، و من آداهم فقط آدان، و من احبهم فقط احبهم، و من ابغضهم فقط ابغضهم، و من انکرهم فقط انکرهم، و من عرفهم فقط عرفهم. پس کسی که منکر امامت و علیه یعنی قبول نداره پیغمبر، باید قبول بسید که پیغمبر رو حلیشن قبول بسید، و من انکرهم فقط انکرهم. خداوند دینش رو به واسطه اونا حفظ میکنه و به واسطه اونا شهرها رو آباد میکنه و به واسطه اونا به بندگان روزی میده و به واسطه اونها باران رو از آسمان میفرسته و به واسطه اونها زمین برکات خودش رو بیرون میآورن. و هاولائه اصفیائی و خلفائی و ائمة المسلمین و موال المؤمنین. این هم حدیث سوم. حدیث چهارم و آخرین حدیثی رو که در اینجا عرض می کنم همه بگیم که بقیه حدیث چهار می کنم برای تو بکنم که این پایان همین عرض من خواهد بود. حدیث شماره 13 این رو از کفایت الاثر کنم. یکی از اقدمین نویسندگان محدثین ما کفایت الاثر روایت چون روایت قبل از قبل که از سال نبود از یکی از صحابی شناخته شده یه معروف بود کسی دایی که شما دارم حواظ کندن که خدای دوست که یه ریزمانه اون در ریزمانه مخصومی اما اون قسم با اون ریزمانه جلده که ریزمانه رو اومده حرفای دوزم هستی بعدم تمام یک کتاب های دوستایی داستان میشن حالات اصحاب حالا بعد از پیغمبر برمیدن حالات اصحاب و دانشمندان و علمای درجه اول سیره و معروف سیره مطالعه کردن خیلی مؤثر در تصمیمات مثلا زمین که احساس من دیگه از مدت حالات رو مطالعه میکنم زمین که احساس رو مبارک میکنم همه این احساس رو مبارک هم مصبت من هم یعنی احساس رو مبارک یادم میکنه که دلست مخواد بخری خرید کنم یه وقتی در خدمت یکی از مراجع بزرگ بودم خیلی وقت بعد ایشون خیلی تشویق کرد من اینکه خود با جوان ها با یه ارتباط داری یه کار کم نقص داد گفتم خیلی کارم نقص داره من ولی بفرم گفت یه کار کمی کرد احوالات علما رو مطالعه کنم بسیار و تاریخ دلار دفتر ها بگید خیلی من و واقعا من خیلی من اگر انسان احوالات رو مطالعه کنم میدونیم که چقدر جالبه و کارای کردن و انسان وقت میدونیم که با تمام اون که جای خیلی ما از خودمون راضی میدونیم که خیلی من تو سر خودی هستم باری کلا مثلا برای ما رمزون روزه گرفتم میشتم و مجلس رفتم روز کردم افتار رفتم نمیدونیم کردم نمیدونم ندادم استودگی کردن من آیا میدونیم که خیلی فرق میکنه اگر این احوالات علما رو مطالعه کنید لطفا سورهایی که میخواید بدید در این ماه مبارک رمضان بیشتر خواهد بود دیگه اون وقت آقای مهندس اکبر میگن که من وقت دیگه جلسه وقت نداره که سیر بپذیره خواهش میکنم دو تو یکی کنی تو هم دیگه شریف بدید حالا هر کی هست میخواست سیر بده رو برابرش کنه و اینجوری یکی از حالات بسیار مطالعه حالات علما همین است که علما معمولا دست به تاریخ هیچ سیر نمیدادن شما اگر مطالعه کنید این درس رو به طور ذهن سورت الانبیا و یورق الانبیا و اجدادها از آنها یاد خواهید گرفت قاسم ابن حسن از جابر ابن عبدالله انصاری در این مهاجم که اسلام سیمیدان بیرم بگه نگه که کسی از این جابر ابن عبدالله انصاری اینجا جابر ابن حسن جابر ابن عبدالله انصاری که از اصحاب معروف جابر ابن عبدالله انصاری یعنی یکی از سردمداران اصحاب و از نظر اصحاب مسلمترین نه مسلمترین موقعی مسلمترین از نظر ملاقات اهل بیت یعنی تنها کسی که از زمان پیغمبر تا زمان امام باقر علیه السلام مونده جابر که پیغمبر فرموده جابر تو زنده خواهید و فرزند من باقر را خواهی دید از قول من به این سلام دارید و وقتی من در بار امام باقر به جمعیده دید به این سلام پیغمبر بودتون بعدها هم که امام باقر به دختر شده بودن این مسئله رو یادآوری کردن رو گفتن جابر ابن عبدالله انصاری میگه که خانه رسول الله سکات لکی خوب جهی هم سکات سکوا شکایت به معنای هم درد دل هم به معنای مرض و ناراحتی مریضی پیغمبر در همون مرض موت کن بودن که در همون مرضی که دیگه در اون مرض رحلت کردم از دنیا رفتم. و به زفیرها فعیدن فاطمه علیه السلام این در رحصه یه مرتبه فاطمه سلام الله علیه آمدن بالا یک سر پدر به امران ایادن. جابر میگه که ما بودیم و بکت حق ترتفع صوتها، گریه کرد، صدای گریه بلند شد فاطمه. جایی دیدیم مثلا یه ده نفر گریه میکنم، پنجاه نفر گریه میکنم، یک صدای گریه برای آدم یه آسمایی خاصی داره. آدم بین گریه ها اون گریه رو تکشید. بسید این گریه چیزیست که مستقیماً با دل ارتباط داره، خنده با مرد ارتباط داره، ولی گریه با دل میکنه. وقتی صدای گریه فاطمه بلند شد عبارت این بود: فرفع رسول الله طرفه الیها. پشتشون رو باز کردن، بالای سر زنده فاطمه نگاه کردن، فرمودن حبیبتی فاطمه ملذی یبکی، حبیبه من، محبوبه من، چرا گریه؟ قال اخشى الضيئة بعدك يا رسول الله، میترسم دین پس از تو ضایع بشه، برنامه نبوت و رسالت پس از تو از بین بره. فرمود یا حبیبتی لا تبکین فنحن اهل بیت، گریه نکن، ما اهل بیتی هستیم که خداوند به ما حق و خصلت داده. این روایت رو به خاطر اینه که انتخاب کرده، خداوند به ما حق و خصلت داده که به دیگر پیامبران و اهل بیت نبیین و مرسلین اون حق رو نداریم. یکی اینه که لنا خاتم النبیین، خاتم النبیین تو ما اهل بیته که من هستم، لنا خاتم النبیین و احب المخلوقین، محبوبترین مخلوق ها و خاتم پیغمبران برای ما، و هو انا که اون خاتم النبیین من هستم که پدر تو هستم. چرا گریه؟ تو خیلی چیزا داری فاطمه که دیگران ندارن. یک چیزی میگه پدر از رسول خدا و وصیی خیر الاوصیا، دومیش اینه که وصی من بهترین وصی هاست و محبوبترین مردم به خدا که اونم شوهر تو و هو بعده اون شوهر تو عزیز. فاطمه چرا گریه؟ و شهیدنا خیر الشهدا، شهید ما بهترین شهدا و محبوبترین خلق به سوی خدا و هو عموت عمویت جعفر است و منا من لهو عمویت حمزه سید الشهدا، اینم صفت و منا من لهو جناهان فی الجنه یفیر و بهما مع الملائکه و هو ابن عمه. جعفر طیار هم که دو پر داره در میان فرشتگان پر میزنه و در بهشت پر در آورده، اون جعفر طیار هست که پسر عموی تو، اینم شهاد کنه. و از ما سبتا هازه الامه و هو و هما ابنا که الحسن و الحسین، دو فرزند در حسن و حسین هستند. فاطمه به زودی خداوند از صلب حسین نه نفر از ائمه را که امین خدا و معصوم هستند خارج خواهد کرد. فاطمه یه خصوصیت دیگه ما اینه که و مننا مهدی و هذه الامه، مهدی این امت از میان ماست و از ماست. اذا صارت دنیا هر جن و مرجا، موقعی که دنیا هر دو مرج بشه و فتنه ها پشت سر هم بیاد و راه های نجات بسته بشود و برخی از مردم بر برخی حمله کنند و شبیخون بزنند و کبیر به صغیر و صغیر به کبیر رحم نکند، کبیر به صغیر رحم نکنه و صغیر به کبیر وقاری قائل نشه، اونجا خداوند مهدی ما را مبعوث می کنند. فاطمه مهدی ما نهمین از صلب حسین است که دژهای محکم گمراهی را می شکند و قلعه های او را منهدم می کند و دین را در آخر الزمان دفاع می کند، همان گونه که من در اول زمان دفاع کردم. فاطمه چرا ناراحتی؟ تو برای این ناراحتی چون گفت اخشد دی اصلا بعدک، یعنی بعد از تو میترسم که دین از بین بره. پیغمبر اینجوری فرموده که تو ما خصالی داریم که دیگران ندارن. چرا میترسی؟ یم لعول عرض عدلم که معمول افضو جورا. یا فاطمه لا تحزنی ولا تبکی، نگریه کن و نه محزون باش. فان الله ارحم منی بک و ارعف علیک منی، خدا مهربانتر و پررحمتتر است به تو از من، زیرا که تو از من نسبت به من یک موقعیتی داری و موضع و کفی قلبی، تو در دل من جا داری. فاطمه چرا ناراحتی؟ چرا بدیم و زبتک الله زوجن تو و اشرف و اهل بیته حسبن و اکرمهم نسبن و ارحمهم به رعیت، خدا برای تو زوجی رو انتخاب کرده که شریفترین اهل بیت توست از نظر حسب و گرامیترین است از نظر نسب و پرمهترین است به رعیت و عادلترین است و بصیرترین است به قضایای دین و دنیا. هنوز فاطمه داره عشق داره، یه جایی دیگه عشق بند آمد و خوشحال و اون خبر بعدی بود. وقد سألت ربي أن تكوني أول من يلحق بي من أهل بيتي. فاطمه از خدا خواستم اولین کسی که به ملاقات من از اهل بیت بیاد تو باشی. فاطمه الا انک بدعت منی، بدون که تو پاره تن منی. فمن آزاک فقد آزانی، هر کسی که تو را آزار کند مرا آزار کرده.